از این تعابیر در واقع توصیفی به نظرم میرسه به جایی نمیرسیم. چی کار باید بکنیم؟ برمیگردیم به همون نقشه رسانه‌ای ها تهش، که سواد رسانه‌ای باید تعریف بشه، نقشه رسانه‌ای یعنی پلن یا نقشه رسانه‌ای باید باشه، خود رسانه‌های رسمی نقش بپذیرن، چه نقشی بپذیرن تا بتونه تأثیر پیدا کنه رسانه‌های اجتماعی به رسانه‌های رسمی، یا اینکه ازشون ملهم بشه حتی، یعنی الهام بگیره. یه بحثای این شکلی داریم که خیلی پیچیده میشه.
بله.
و فکر کنم نظر از اتالی هم توی این زمینه‌ها دور از این فضا نباشه.
ببینید، همونطوری که به درستی اشاره کردین، به هر حال ما داریم در جهان شبکه‌ای زندگی میکنیم و یکی از عامل در واقع ایجاد این جهان شبکه‌ای بحث رسانه‌ها هستن که در بستر شبکه‌های مجازی و کلاً در بستر در واقع اینترنت مطرح میشه. این جریان داره حرکت میکنه، جریان به صورت افقی کاملا در واقع داره توسعه پیدا میکنه و همه افراد دسترسی یکسان تو این فضا دارن، تو این موضوع. حالا اینکه چقدر در واقع این اثرگذار هست، خب به نوع دسترسی برمیگرده و نوع در واقع ارتباطی که ما با این شبکه داریم، اما اینکه در واقع هر مخاطب چگونه با این برخورد میکنه برمیگرده به همون موضوع درک گزینشی، که ما در واقع تو چه مسیری و تو چه در واقع جهتی از این موضوع استفاده میکنیم. به نظر میرسه امروز اون مرجعیت رسانه‌ای شاید یه جورایی، حالا من اینو بالاخره باید با مطالعه آدم اینو بگی، ولی به نظر میرسه مرجعیت رسانه‌های در واقع جهان اصلی از بین رفته های گیلابادی. یعنی ما یه مرجعیت واحد رسانه‌ای دیگه نداریم که بتونه اثرگذار باشه، بلکه همین جریان مخاطب در بسترهای رسانه‌ای میتونه اثرگذار باشه. بحث شبکه سازی که یکی از ویژگی‌های اصلی امروز رسانه‌های جدید هست، به شدت اثرگذار. شما می‌بینین که یه نفر در شبکه‌های مجازی هیچ اعتباری، هیچ نامی، چیزی نداره، ولی یهو در واقع میاد وارد این فضا میشه و می‌بینیم یه فالوور میلیونی میگیره، که یک کسی که در واقع سال‌ها مطالعه کرده، کار کرده یا رهبر فکری بوده، در واقع نتونسته به اون جایگاه برسه. مرجعیت رسانه‌ای عوض شده، ما باید اینو قبول بکنیم. در حوزه فرهنگ این موضوع کار سخت‌تر میشه. چرا؟ چون ابعاد مختلفی پیدا می‌کنه و اثرپذیری قاعدتاً بیشتر میشه.
آقای موسوی، با یه پدیده‌های تازه مواجهی مثلا رسانه‌ها یا اینترنت هوشمند یا اینترنت اشیا، فضا اینجوری، من خیلی سعی می‌کنم یه چیزی پیدا کنم که اشتراک معنی پیدا کنیم با شنوندگان، دیگه زیاد نیاز نباشه توضیح بدم. ما در آینده نزدیک با یه پیچیدگی‌هایی از رسانه‌های در واقع شخصی یا آی پی مدیاها مواجهیم که این پیچیدگی ها خیلی فراتر از این رسانه های اجتماعی که یا صفحات اجتماعی که در دسترسمون هست. واقعا باید کشور برای توسعه فضای فرهنگی و توسعه فضای فکری خودش چه سرمایه گذاری روی رسانه ها بکنه؟ رسانه های رسمی چه جایگاهی پیدا میکنن؟ رسانه های به هر حال اجتماعی چه جایگاهی؟ رسانه‌های فرامدرن که دارن میان چه جایگاهی پیدا میکنن؟ چی کار باید بکنیم؟
گیلابادی، یه سرنخی تو صحبت‌های پوری بود، من خیلی اگه اجازه بدین اونو دوست دارم اونو ادامه بدم، بعد حتما به این سوال جواب بدم. نگاه کنین، وقتی که میگیم این رسانه‌ها متأسفانه نظام پردازش عوض میکنن، سطحی میکنن، فراگیری دارن ولی عمق ندارن، ببخشید واقعا یعنی اون بحثو حیف دیدم از بین بره. اوج مطالبه گری و عدالت طلبی و عدالت خواهی و شفافیت، حرکتون که به سمت مجموعه عکس های استخر و ساعت رولکس و ماشین لاکچری، یعنی میدونین یعنی این لحظه زوال معناست.
خب کارکرد اون رسانه که همینه، چون که داره توی جهانه، چون که داره تو جهان سرمایه داری در
داره تنفس میکنه،
تولید میشه.
بله بله، فقط میدونی
اون که اون کار کرده.
نه نه، از این ور ببین، ولی یه عدالت خواه مؤمن مثلا مسلم انقلابی که نباید اینجوری با این رسانه رفتار کنه.
نه، تو چه سبک زندگی شما دارید صحبت میکنید؟
منم تو سبک زندگی مؤمنانه. آره، زندگی میکنم
تو سبک زندگی مؤمنانه. خب ولی نه سبک زندگی که الان در حال حاضر استیلای خودش رو توی کشور ما داره، که داره همون فضایی که توی موقعیت سرمایه‌داری در رسانه خودشو تولید میکنه، ما هم همون فضا رو داریم.
بله، ما هم داریم ما همین مدل این شترگاف پلنگیمون همینه دیگه. یعنی یه جاهایی رو مبناهامون وایسادیم، روی مثلا اصالت و فرهنگ و ایرانی اسلامی بودن وایسادیم، یه جایی هم متأسفانه فضا مدل گرفت. ولی میدونین نکته هم چی بود؟ نکته این بود که وقتی که میگیم این زوال معنا رخ میده، وقتی که میگیم سطحی میشه، اوج عدالت خواهیش و عدالت طلبیش میشه تقلیل پیدا کردن معنا و مفهوم به چهار تا عکس. بعد در مورد اینکه مدیریت میشه و بعدن بازی میخوره که اصلا صحبت نمیکنم. یعنی یه اینفلوئنسر خیلی خوب یه پیج بالا میفته توی یه بازی که خودش نمیدونه، واسهش اتمسفر میسازن، 5 نفر بهش دایرکت میدن، واسهش جو میسازن، احساس میکنه سوژه مهمیه بهش میپردازه، بعد میبینه که بازی خورده. اصلا ببینین اصلا مسئله هم این نیست، اینو بذاریم کنار. ولی این تعبیر تندیه، ولی تعبیر به نظرم درستیه. این فضا و این هم ما همونی هستیم که در موردش مثلا 10 دقیقه قبل در مورد شفافیت صحبت کردیم. ولی بدونین وقتی که میگیم تنزل پیدا میکنه، کل بازی و کل جریان عدالت طلبی تقلیل پیدا میکنه به این نگاه گشتاپویی. مجموعه آدمایی که دوربیناشون رو دستشون گرفتن را میان اصلا دیگه عکس میگیرن. اینو نبود که ما میخواستیم. یعنی میدونین این اون قرائت اصیلی از عدالت خواهی و شفافیت نیست که ما میخواستیم. در مورد این نظرم بحث مبسوطه، دلم خواست این نکته رو بزنم. اما نکته ای که آقای گلابادی فرمودن، خاصتا در حوزه IoT یا رسانه های نوین و فرامودرنی که خود دای کشور باشید، یه ادعایی میکنن که امروز در مثلا سال 2018 از هر فردی به طور متوسط 3 دیوایس و دستگاه به اینترنت وصله. حالا بعضی ها ساعتشونه، موبایلشون، تبلتشونه یا لپتاپشون. پیش بینی میشه تا 2030 تقریبا از هر فردی بیش از 13 دستگاه به اینترنت، 13 تا 17 دستگاه وصله. این خیلی خطرناکه و خیلی خوبه. میدونین این همون نگاه تهدید فرصتی شه دیگه، که هم فرصتای بی‌نظیری میده، چون به شدت آدمهایی که مثلا بیماری های جسمی دارن، آدمهایی که درگیری های مثلا آرزه های مثلا بیماری هایی دارن، قابلیت کنترل دارن، میشه براشون پیشگیری های در نظر
گرفته، زنگ در منازل گرفته
تا همه چی،
زنگ در منازل گرفته تا در واقع چک قلب توسط
دندون
که تو خونهش نشست
و همه اینه. تو میخوام بگم خیلی فرصت خوبیه دیگه. فقط بدونیم بازی چیزو نگاه کنین، این سرعت، این که مواجهه کشور باید چی باشه، اینی که همه اون نکته که باید آدما دقت کنه اینه که در اصل در دوره دیجیتال، در دوره‌ای که ما داریم زندگی می‌کنیم، یا عصر اطلاعات، آن چیزی که قدرت آفرینه چیه؟ دیتاست. این دیتاست که قدرت آفرینه. و مثال میگم، ما این شوخی رو همیشه می‌کردیم، می‌گفتیم اگه کسی بره سر خیابون می‌خواد یه فلش 15 گیگ بخره، یه مبلغی انتومنی باید پرداخت کنه. چی میشه که گوگل تو فضای جیمیلش مثلا همیشه 15 گیگ به ما هدیه میده، هر تعدادی بخوام میده، در قبالش داره چی میگیره؟ داره دیتا میگیره. و این هزینه اون دیتا، و شما بدونید دیگه هر موقع دارین یه خدمتی رو رایگان دریافت میکنین، قطعا داره یه بیگ دیتایی از که ما خارج میکنه که خودتون بهش آگاه نیستید. این دیتا کاویه ها، این داده کاویه که در صورت میگیره، ما باید خیلی، یعنی کشور باید به شدت در موردش آرایش دقیقی بگیره. امروز متاسفانه با فضایی که خب به نظرم با بی دقتی بعضی مسئولین اتفاق افتاده، ما یه درگاه عظیمی از دیتای کشور رو داریم از دست میدیم.
البته بنده شک دارم فقط بی‌دقتی باشه.
آره من تعبیر نمیخواستم واقعا تعبیر نفوذ استفاده کنم. یعنی واقعا نمیخوام بگم که اینا آمدانه است. یعنی امیدوارم حمله بر صحت کنم که اینا فقط ناآگاهیه. یعنی نمیخوام اینجوری بهش نگاه کنم. ولی میدونین این اتفاق که داره، یه بیگ دیتایی از کشور خارج میشه که مال ما نیست و ما نمیتونیم ازش بهره برداری کنیم. شما این اتفاقو تو چین نمیبینید. چین به شدت تو این حوزه فضای امنیتی داره، فضای بدی نیست، فضای کاملا ایمنه. این بیگ دیتا داره از کشور خارج میشه و ما داشت. این اتفاق بدتر میشه وقتی که به تعبیر که ما از 13 تا 17 دستگاه هر فرد وصل شه و شما این گنجینه مهم کشور، امروز بهترین جامعه شناس ایرانی به طور قطع و یقین آقای دروفه، مدیر تلگرامه. چرا؟ چون داره دیتا ایرانی‌ها رو می‌بینه، رصد می‌کنه،
دیتا ماینینگ داره.
بله، داره دیتا ماینینگ می‌کنه. ما به شدت در معرض مهندسی اجتماعی، ما به شدت در معرض فیشینگیم. ما به شدت
کاری برای انجام دادن موسوی، ببین
الان این موضوعی سال‌هاست همه دارن داد میزنه که اینترنت ملی،
فرآیند جهانیه در واقع نسبت به کشور ما. همه کشورها در این فضا هستن، این فعالیت رو انجام میدن. اینجا باید این سوال پیش بیاد که ما بعد الان چیکار بکنیم. اگر اینقدر در واقع این موضوع مهمه که منم معتقدم مهمه، خب راهکار چیه؟ بعد چیکار بکنیم؟
همون کاری که جهان انجام داده. یعنی به نظرم اتفاقا ببینیم که برای صیانت از بیگ دیتاه، برای صیانت از اطلاعات خودشون چیکار کردن؟
یعنی شما یعنی رگولاتوری کنیم؟
یعنی حالا از
رگولاتوری یکیشه.
رگولاتوری واقعا یکیشه. ببینید حالا ممکنه روسیه رو مثلا بزنیم، چین رو مثلا بزنیم، ممکنه آلمان رو مثلا بزنیم، کاری بیاد الان کشور دیگه نداریم. اتفاقا به نظرم باز پی بگیریم ادامه بحث آی او تی او. اینی که حالا در آینده که فقط بیگ دیتا نیست، خود دیوایس تعیین کننده است، ابزار تعیین کننده است. مثلا من الان ممکنه بگم که من میرم فرض کنید اپلیکیشنی میزنم در راستای فرهنگ سازی، یا اپلیکیشن درست میگم که آشپزی دستور پخت غذاهای ایرانی رو مثلا به فرض بکنید که مادر خانه بده و خلاصه کسی که تو خونه میخواد آشپزی بکنه بده و اون بتونه کار بکنه. اما مسئله اینجاست، موقعی که یخچال شما و آشپزخونه شما کلن گاز و یخچال و مایکروفر و همه چی به اینترنت وصله، کسی به اپلیکیشن شما نشون نگاه نمیکنه. چرا؟ چون فلان برند کره‌ای نمیدونم آلمانی یه یخچال درست کرده که خودش اتوماتیک هوشمند میدونه که چی تو یخچال شما هست، چی تو کماد خلاصه حبوبات و بنشنای شماست، بعد خودش داره بر مبنای اون هوشمند توصیه پیشنهاد میکنه، میگه ببین با توجه به این مثلا لوبیا و نخود و نون ماکارونی اینا که داری، این پیشنهاد مثلا فرض بکنید. بعد اون موقع منی که دستور پخت غذای ایرانی و فرنگی نمیدونم، تازه باید برم التماس کنم به آقای یخچال ساز که تو رو خدا تون اپلیتون ابزار خودتون اپلیکیشن هم اون دستور پخت های من رو هم بگنجو. فلزا به نظرم میرسه اگر ما باز ما میخوایم در مورد این حرف بزنیم که حالا در دوره آی او تی این فرهنگ سازی چی میشه، به نظرم باز تردیدی نیست در این سواد رسانه‌ای که رو مخاطب با تمرکز کنیم، سطح نگاه انتقادی مخاطب رو بکشیم بالا و اینها، یه کاری که باید بکنیم ایمن سازی این فضا و تمرکز روی نقاط اهرمی و کلیدی.
آیه حق پناه، 67% از گروه سنی در واقع 12 تا 17 سال 67%شون مخاطب شبکه‌های اجتماعی.
بله این آمار بیشتر هم هست.
واسه این 67، حالا آماری که آمار رسمی که من دارم، این 67% باید چی کار کرد که توی فرهنگ در واقع درست و تولید فرهنگ درست کمک کنن و توی جریانی قرار بگیرن که فرهنگ ایران اسلامی توسعه بده.
آقای گلاودی این الان مسئله اون بنده خدا نیستا، یعنی میدونی میخوام بگم اصلا این لایه بس به اون بنده نمیگرده، اون داره اون ایرانی اسلامی که داره درست میبره.
میفهمم آقای حقبنا، چون مسئولیتی تو حوزه کودک و نوجوان دارد دارم میپرسم و اینه مسئله اون آدم که نیست.
بله حالا اول
این همون نقش رسانه‌ای است که بنده سوال کردم و دوست داشتم بدونم شما به عنوان متخصصین رسانه اساساً با یه همچین چیزی توی کشور مواجه بودید که یه جایی بگه رسانه ملی کار کرد و عمل کردش باید این باشه، اینجا قرار بگیره، فضاهای اجتماعی باید این نوع برنامه ریزی، اینترنت ملی باید اینجا قرار بگیره.
آقای موسوی این کار باید کجا بکنه الان تو کشور ما؟
میکنین خب این واقعا یه باگه دیگه. نگاه کنین ما وقتی که کار کرده، یعنی تعبیرها درست باید استفاده شدی، وقتی قرارگاه رسانه
من
کشور درست
من الان نقشه رسانه‌ای در واقع کشور پیشرفته، کشور در واقع اقتصادی که از بین اقتصاد سوم تا پنجم دائم در این سالها در حرکته، کشوری که تکنولوژیکه الان جلو ششمه، اون کشور آلمانه. یعنی الان میگن که رادیو چقدر باید توسعه داشته باشه تا کی، تلویزیون چقدر باید توسعه داشته باشه تا کی، و شبکه‌های اجتماعی به چه شکل، اینترنت کجاها باید بره و کجاها باید در واقع چهار خط، یعنی خط آبی، خط قهوه‌ای، خط بنفش و خط قرمز، این چهار دسته اینترنت کجاها باید استفاده بشه. قشنگ رو نقشه رسانه‌ای کاملا روشنه
که الان واقعا باز جا داره تو اون مطالبه گریه همه ما که دور این میزیم و همه شنونده‌ها مطالبه گری کنن که شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، همه حوزه هایی که تو این بحث خصوصا حالا فضای مجازی،
یعنی به نظر شما نمیدونن مسئولین؟
حالا ببینید من که
نه کلا دارم سوال میکنم،
من سعی میکنم همیشه حالا تو این موارد خوشبین باشم.
مثلا نقشه رسانه‌ای که الان دست من هست مثلا مسئولین ندارن
ببینید
بخوان مدل سازی کنن؟
بله یعنی واقعا
یا شورای مجازی که آقای رئیس جمهور رئیسشه به جای اینکه دعوا مرافع داخلی داشته باشن نمیتونن به این موضوعات بپردازن.
شما که باز خودتون بهتر میدونید که چند ماه یه بار تشکیل میشه و چقدر به تعویق میفته.
به جای اینکه زرقامی و نمدای رئیس جمهور درگیرشن نمیتونن به موضوع مهم اینجوری بپردازن. یعنی مطالبه گری که الان داریم ما میکنیم،
من عرضم دقیقا همین بود. اتفاقا تو مطالبه گری داشتیم میگفتیم تقلیلش نی فقط به یه پست و نمیدونم چهار تا عکس انداختن. اصل اتفاقی که باید بیفته این مطالبه گری به معنی واقعی که ما برسیم به یه جایی که مجبور بکنیم مسئولین خودمون رو که حداقل از رسانه بترزن و این فضا رو شکل بدن. فقط اون سوالی که از بنده پرسیدید باز یادم نره که فرمودین برای کودک نوجوانم که اون درصد دارن چی. اول که حالا من یه تجربه خوب پیدا کردم تو این گفتگو که حتما قبل از جلسه خلاصه به اندازه کافی آمار و عدد یادم باشه. آقای گیلابادی آمار گیر در اندازه بگه چند میلیون دانش آموزه.
من دوست دارم ببینم شما بر اساس چی دارید.
آره نه حالا من چون بنده معلمم و کلا سر کلاسم بچه‌ها میدونن که من کلا عدد و رقم یادم نمیمونه، حالا این تجربه خوبی شد برای خودم که انشالله این اتفاق بیفته. ولی واقعیتش اینه، حالا فارغ از اعداد و ارقام که حتما هم باید رو اونها حتما برنامه ریزی بکنیم با علم به اینها، ببین ما به نظرمون هیچ راهی نداریم غیر از این که دیر شده آقای گیلابادی، آقای موسوی، آقای دکتر بود، دیر شده. خیلی وقت نداریم دوباره بشینیم پشت درهای بسته بشینیم هندسه مفهومی بکشیم و تعرف بزنیم و نمیدونم اینها، بعد تصمیم میگیریم تا مثلا 40 سال آینده نوجوان کودک نوجوان، اونا الحمدلله جلوتر از ما. ما همیشه این حرفو میزنیم دیگه، میگیم الان اولین نسلی رو میبینیم دیجی نیتیو ها، بومیان دیجیتال رو که به اینا میگن که بعد از سال 2000 متولد شدن، که هیچ وقت در زندگیشون دنیای بدون موبایل و دنیای بدون اینترنت رو ندیدن. میگیم اینا اولین بچه‌هایی هستند که از پدر و مادرشون بیشتر میدونن. یعنی در طول تاریخ پدر و مادر همیشه میگفت من 4 تا پیرن بیشتر از تو پاره کردم، بیا بنشین زانوی ادب بزن من برای تجربیاتم میگم. الان بچه میگه خب مامان اگه تلگرامت فیلتر شد پروکسی رو اینجوری ست کنی ها. یعنی اون قصه فیلترینگ اول که اتفاق اون موج جدیه، چقدر از بچه ها رفتن برای پدر مادرشون. فلذا بچه های ما تو حوزه تکنیکی شاید خیلی بیشتر از پدر مادرشون هم میدن. حالا چیکار باید کرد؟ ما میگیم سواد رسانه‌ای لازمه، کافی نیست. سواد رسانه یعنی خب حالا به این بچه رژیم مصرف مناسب بده، تفکر انتقادی بده، تکنیک های اقنایی رو بهش یاد بده، نمیدونم پشت پرده رسانه ها رو بهش آموزش بده، این تا یه جایی کمک میکنه. اما من چه کنم وقتی که سواد رسانه‌ای به اندازه کافی داره اما دوست داره این بچه بگرده بالاخره یه فیلم مناسب، فیلم دوست داره، فیلم ببینه، دوست داره بازی بکنه. من برای مصرف محتوای او چه برنامه‌ای دارم؟ سواد رسانه‌ای به تنهایی کافی نیست. اون میدونه بده اما استفاده میکنه. چرا؟ چون میگه خب من چیزی جذاب ندارم. به نظرم ما در حوزه
میخوام آقای اخپنا ازتون بپرسم که ما الان چند میلیون در واقع بچه‌ای که نیاز به این تولیدات داره، یعنی از 6 سال مثلا تا 15 سال داریم. نمیخوام اینو ازتون سوال کنم، خب و ازش میگذرم،
خدا خیرتون.
و چیزی که میخوام ازتون بپرسم اینه که اگر با یه انبوه جدی مواجه باشیم، این چیزی که شما دارید میفرمایید چجوری میتونه به دست بچه برسه؟ همین یه تیکه رو فکر کنیم.
بله دقیقا همون رگولاتوریه که دارم میگم میشه بخشی از جوابش. این که من سامانه های توزیع محتوا داشته باشم، دقیقا این نظام نقشه
حالا سوالم اینه چطوری میشه که یه سی دی غیر مجاز آقای موسوی، یه سی دی غیر مجاز، یه فیلم غیر مجاز الان توی تهران میاد بیرون، همون سی دی رو توی زاهدان و توی نمیدونم خرم‌آباد ما و توی نمیدونم اهواز و توی همه جا شما میتونید تهیه کنید؟ یعنی نظام چجوری شکل گرفته و اون نظام نمیتونه شکل بگیره؟
چون ما الان خیلی حرفای مثلا خلاصه کلی رو نزدیم. الان یه مادری خدایی نکرده خلاصه داره پای موج رادیو داره میشنوه دیگه، میگه خب حالا چیکار کنم؟ باشه مسئولین باید این کار بکنم، من مطالبه هم باید بکنم. میگم ببین حد اقلش فرض کنیم که دولت و حکومت و هر کی نهادهایی که ما هم خودمون جزشیم به وظیفشون عمل نکرد، ما میگیم مادر حد اقل به نظام رده‌بندی سنی توجه کن. یعنی این میخوای بازی میخری؟ ببین مثلا بنیاد ملی بازی رایانه‌ای شاخصهای اصرار رو گذاشته، ببین باور کن این به خاطر سلامت بچه تو هم هست، زده این برای مثبت چند سال مناسب وزیر اونسن مناسب نیست. میگیم حداقل به این دقت کن، حداقلش اینه توی صدا و سیمای ما محتوای تخصصی برای کودک نوجوان داره تولید میشه، شبکه داره یا ساعت خاص داره. میگیم ببین اونجا یه حداقل فیلتری شده بین این رسانه‌های رسمی و رسانه‌های غیر رسمی، اینا رو انتخاب کن. اگر رسانه غیر رسمی میدی دستش، اشکال اینستاگرامه، نمیدونم فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، همراهی کن باش. گذشت دیگه اون زمون که بچه رو بذاری تبلت رو بدی دستش بگی من میرم پای خلاصه گاز و میرم سر کار و اینا، این خوش باشه. این معلوم نیست تا کجا میره با تبلتش. میگیم همراهی والدین میتونه یه تکنیک باشه. حالا ما وسط حرف آقای موسوی هم پریدیم.
آقای دکتر پوری، زمانمون تموم شد و دوست دارم که جمع‌بندی شما رو بشنوم توی چند جمله و جمع‌بندی دوستان رو هم تو چند جمله بشنویم که برسیم به پایان برنامه.
خواهش می‌کنم. خب بس در واقع ابعاد مختلفی مطرح شد و اینم بالاخره مشخصه، چون حوزه فرهنگ حوزه در واقع ابعاد مختلفی داره و واقعا نیاز به ساعت‌ها و در واقع مطالعات زیاد داره. اما یه نکته که به نظر من میرسه و اونان جمع‌بندی خدمتتون عرض کنم، در کشور ما به حوزه رسانه‌ها متأسفانه هیچ وقت نگاه ما ایجابی نبوده آقای گیلانی، همیشه نگاه سلبی داشتیم و همیشه
هیچ به عنوان تهدید نگاه رسانه‌ها،
همیشه رو تهدید نگاه کردیم و ما از یک عاملی که همیشه به عنوان یک عامل تهدید بهش نگاه کردیم، خب توقع فرهنگ سازی نباید داشته باشیم تو این موزه. از طرفی در کشور ما همیشه رسانه‌ها دنبال روی فرهنگ بودن، هیچ‌وقت فرهنگ ساز نبودن. چرا؟ چون ما برای فرهنگ سازی نیاز به محتوای فاخر رسانه‌ای داریم، نیاز به محتوای تعالی بخش داریم. هر جایی که تو این قضیه نمونه‌های موفقم داشتیم، ما هر جا تو این قضیه موفق عمل کردیم، هر جا در واقع تونستیم محتوای ارزشمند ایجاد بکنیم، اون محتوای ارزشمند تأثیر خودش رو گذاشته و فرهنگ سازی هم کرده. به عبارتی علارغم داشتن المان‌های مختلف فرهنگی، علارغم داشتن در واقع فرهنگ والای ایران اسلامی که ما داریم، در حوزه رسانه ما نتونستیم اونو به منحصه ظهور برسونیم، نتونستیم اونو به مردم در واقع نشون بدیم و همیشه این ضعف رو داشتیم، نتونستیم اون مسئله‌ای که در واقع مد نظرمون بوده رو ارائه بدیم. خب رقبای مختلف، نمونه‌های مختلف بوده و اصولاً انسان دو جستجوگره و اون چیزی که می‌خواد رو بالاخره پیدا می‌کنه. این مسئله ها، همه این مسائل باعث شده که ما در این حوزه رسانه اثرگذاری در جریان اصلی رسانه ایمون یا در رسانه های اصلیمون نداشته باشیم. البته نمونه های موفق هم زیاد داشتیم، همه ما هم در واقع میدونیم که این نمونه ها بودن و خیلی تونستن اثر مثبت بذاره. اما در عصر جدید و در دوران رسانه های جدید، ببینید این جریان یه جریان در واقع جهانیه که داره ایجاد میشه و نه برای کشور ما، برای همه دنیا هست و ما داریم به سمت در واقع در دنیای شبکه و در عصر اطلاعات همه چیز به صورت مشترک داره بیان میشه و اتفاقا این خوبه، چون به شفافیت بیشتر در واقع کمک میکنه. اما در این دوران شفاف بیشتر آیا باید بیام نگاهمون دوباره سلبی باشه؟ خب این که دوباره همون قضیه میشه، همون برخوردی که ما با سایر رسانه‌های قبلی کردیم اگر بخوایم با جریان جدید اطلاعات هم بکنیم باز همون خروجی رو به ما میده. پس به نظر میرسه مفهوم در واقع امنیت خود مخاطب، مفهوم آموزش‌های در واقع صحیح، اینکه سطح فرهنگی مخاطب ارتقا پیدا بکنه تا بتونه بهترین تصمیم رو بگیره، میتونه در واقع اثرگذار باشه. من یه مصاحبه هم با یه خبرگزاری دوره‌ای داشتم، یه جمله تیتر شد که جمله جالبی بود و اینکه در حوزه رسانه، در حوزه تکنولوژی، در حوزه فرهنگ، آقای دکتر گیلانی، مردم ما جلوتر از سیاست‌گذارای ما هستن و ما در این حوزه همیشه داریم در واقع یه اتفاق میفته، یه مسئله به وجود میاد، بعد میایم بگیم سیاست گذاری بکنیم. خب این جواب نمیده دیگه. همیشه در این حوزه به این علت که مردم به علت آگاهی، به علت دسترسی یا به هر مسئله دیگه بخوایم بگیم جلوتر هستن، ما نمیتونیم برای موضوعی که در واقع صد هست یا به نیمه راه رسیده بشینیم از اول برنامه ریزی بکنیم.
متشکر آقای موسوی عزیز، جمع‌بندیتون رو بشنویم.
آقای گیلانی اگه اجازه بدین به جای جمع‌بندی اون نکته آخری که شما فرمودین رو تکمیل کنم. من فکر میکنم جایگاه دولت به مسابقه جایگاه دولت و حاکمیت به مسابقه بالاترین نهاد سیاست‌گذاری و عملیاتی که باید تو کشور داشته باشه یک سگان است: هدایت کند، حمایت کند و نظارت. آن چیزی که در هدایت اتفاق میفته سیاست‌گذاری درسته، آن چیزی که در حمایت اتفاق نمیفته پرهیز از مداخله است و وروده، یعنی حفظ جایگاه ستادیه. اینا ورود میکنه و منطق بازار رو به هم میرسن. و مهمترین مؤلفه که کم رنگ شده نظارت. نظارت درست نیست، یعنی میدونین هدایت میکنه سیاست میچینه، حمایت نمیکنه ورود میکنه مداخله میکنه منطق بازار میزه، بعد لحظه‌ای که باید نظارت کنه نظارت نمیکنه چون اصلا درگیر نیست دیگه. یعنی این حرکت باز نظارت هم الزاماً پسینی نبینیم، نظارت‌های پیشینی مهمه، باید جدی بگیریم. فکر می‌کنم اگه این یعنی دولت و خاصتاً این نهادهایی که در حوزه‌های فضای مجازی و حوزه‌های رسانه‌ای دارن فعالیت جدی می‌کنن، اگر این سگانه هدایت اعتماد نظارت رو جدی بگیرن، اتفاقات خوبی ان شاءالله
رقم بزنه. بسیار عالی، خیلی ممنون آقای حق‌پناه بزرگوار،
سلامت باشین. من هم به نظرم در جنبندی دقیقاً سنتز و ترکیب فرمایشات دو عزیز دیگه میشه روش تاکید کرد که هم ما به آموزش نیاز داریم که مخاطب من باید ارتقاش انجام بشه و بتونه از رسانه درست استفاده کنه، نگاه بنیانگذار انقلاب امام رو باید داشته باشیم، باید کار فرهنگ رو به خود مردم بسپاریم و واقعا مردم از مسئولین تو حوزه فرهنگ جلوترن، این خیلی درسته، اما باید زمینه رو براشون فراهم کنیم که میشه فرمایش آقای موسوی، یعنی هدایت حمایت نظارته، باید هر ستاش هم به واقع و موزون اتفاق بیفته. اما به من جنبندی من باید این رو عرض بکنم که آره مسئولیت ما تو حوزه‌ای که حالا ما هر کدوم یه رسانه داریم، باید مسئولیتش و اندازه رسانه که دستمون رو بپذیریم. یه پیج اینستا دارم، یه کانال تلگرام دارم، اندازه اون خودم رو در فرهنگ سازی دخیل بدونم و مسئول بدونم که من حتی یه پیج نمیدونم خود 100 تا فالوور دارم، این عکسی که از غذا خوردن خودم میذارم، این ممکنه این اثر سو یا چیز داشته باشه. حالا منی که الان ممکنه توی جایگاه حاکمیتی وایسادم، مسئولیت من خیلی بیشتره. جنبندی من در یک جمله اینه که ما به عنوان رسانه هایی که الان داریم توی مملکت فعالیت میکنیم، مثلا الان تبیان شعار خودش رو گذاشته دستیار زندگی مردم بوده، به نظر ما نباید وارد زندگی مردم بشیم، اما باید کمکشون بکنیم که محتوای مناسب رو در دسترس خودشون احساس بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون از اینکه نفس به نفس همراه ما بودید، ازتون تشکر میکنم. و اگر شما شنونده عزیز نباشید، هیچ رسانه‌ای شکل نمیگیره و رسانه‌ای هم نیست. انعکاس رو شنیدید از رادیو گفتگو. رسانه‌ها باید مطالبه‌گر باشن و انتقال دهنده فضای فرهنگی با آینده‌ای روشن. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه انعکاس رو به اتفاق شنیدیم، امیدوار هستیم مورد رضایت و استفاده شما قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی تلفن همراه خود نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشت.